مرز بشنوید که ویژه برنامه است به مناسبت هفته دفاع مقدس.
دفاع بدون مرز.
دشمن با اینکه بارها تجربه کرده است که با آهن نمیتواند بر ایمان ما غلبه کند، اما چاره ای ندارد جز اینکه از همین طریق عمل کند. او میخواهد ما را بترساند.
مسئله دفاع مقدس علاوه بر اینکه یک آزمون بزرگی بود برای ملت ایران، آزمونی هم بود برای بروز استعدادها، هم استعداد اشخاص هم استعداد مناطق کشور.
شاید خیلی ها ندانند که در اوج روزهای جنگ تحمیلی، زمانی که رژیم بعث غیر نظامیان ایران را هم می‌کشت، گروهی از مردم عراق بودند که علیه صدام مقابله می‌کردند. ایران این گروه‌ها را سازماندهی کرد و در قالب سپاه بدر راهی مناطق جنگی نمود. این گروه نشان دادند نبرد بین ایرانی و عراقی نیست، بلکه نبرد بین اسلام و دشمن اسلام است.
حضور رزماوران سپاه بدر که خود غالبا اهل عراق هستند، نشان دهنده این حقیقت است که این جنگ برخلاف تبلیغات دشمن مبنای مکتبی دارد و آنچه ما را بر یک محور اجتماع بخشیده است اعتقادات دینی ماست، نه گرایش‌های شرک‌آمیزی چون قومیت و ملیت و غیره. اگرچه حب وطن نیز در حقیقت از ایمان است. یکی اهل کربلاست و دیگری اهل بغداد، و وطن نیز هنگامی وطن است که از سیطره ارباب جور بیرون باشد. اگر نه باید از آن هجرت کرد و با آنان که گرایش های قومی و ملی را محمل اشاعه کفر و شرک قرار داده اند مبارزه کرد.
کدوم شهر شما؟
اهلی؟
آه اهل بغداد. شما اهل کجایی؟
کربلا.
کربلا محبه خود مجاهدین اینا را اسیر کردن؟ شما هیچ کدوم تو فارسی بلد نیست؟ از شما مجاهدین؟ مجاهدین کی؟ شما فارسی بلدین؟ بفرمین جلو. حال شما خوبه؟ سلامتی؟ شما اهل کدوم شهره؟
بغداد.
خود اهل بغدادی؟ بله. از کی اومدید این طرف با مسلمان ها و علیه رژیم بعثی داری می جنگید؟ 6 سال قبل. خدا حفظت می کنه.
خدا حفظت.
خدا حفظت.
همکاری ایران با مردم عراق در این قالب ساماندهی شد و همه چیز ذخیره شد برای سالهای پس از صدام. سال 2003 بود که در سراسر دنیا راه پیمایی های بزرگی علیه جنگ برگزار شد.
میلیون ها نفر در سر تا سر جهان به نشانه مخالفت با جنگ احتمالی و رهبری آمریکا با عراق دست به تظاهرات و راه پیمایی زدند.
در استرالیا امروز قریب 250,000 نفر در دومین روز تظاهرات علیه جنگ احتمالی تحت رهبری آمریکا در عراق به خیابان‌های شهر سیدنی ریختند. تظاهرات استرالیا جدیدترین تظاهرات در میان 600 تظاهرات ضد جنگ است که طی چند روز گذشته در گوش و کنار جهان برگزار شده.
دنیا به دولت جورج بوش نهیب می‌زند که از جنگ پرهیز کند، اما گویا او تصمیمش را گرفته بود و حمله شروع شد. دقیقاً مانند افغانستان به آنها قول دموکراسی، رفاه، امنیت و آزادی داده شد، اما کشور عراق به هم ریخت و ناامنی اولین میوه تلخ این حمله بود.
وقایع اخیر در عراق و ادامه خشونت‌ها در این کشور سبب شده است که ساندی تایمز، روزنامه انگلیسی محافظه‌کار که در شهر لندن به چاپ می‌رسد، در شماره امروز 8 اکتبر در مورد حمله به عراق، عواقب آن و شباهت‌های این جنگ با جنگ ویتنام بنویسد: چه بخواهیم و چه نخواهیم، شبح مخوف جنگ ویتنام در عراق در حرکت است. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا سال گذشته در مصاحبه‌ای گفت جنگ ویتنام جنگی سیاسی بود. نتیجه اخلاقی این سخنان آن است که نباید به سیاستمداران قدرت تصمیم گیری نظامی داد.
از سال 2003 به این سو کمتر هفته‌ای بوده که فردی عادی در ترورها و انفجارها کشته نشود. بعد از آن بود که برخی گروه‌های تروریستی هم رشد کردند، اما در این میان اعتراض‌های واقعی مردم عراق هم خاموش نشد.
تظاهرات اخیر در عراق برای برقراری یک حکومت اسلامی در آن کشور برخی از مقامات و ناظران را در واشنگتن نگران کرده است که احتمالاً در عراق نیز حکومتی شبیه به حکومت مذهبی ایران به وجود آید.
مردم عراق می‌خواستند کشورشان را از دشمن خارجی آزاد کنند. نیرو و اراده داشتند، اما نیاز به راهنمایی و آموزش بود. اینجا بود که ایران دوباره به فراتر از مرزهایش چشم دوخت تا گروهی مظلوم را یاری کند. دکتر محبی، کارشناس مسائل بین الملل، در این باره می‌گوید:
واقعیت همینه که ما سیاستمون از همون سیاست نشریان غربی سال 57 که امام رحمت الله بنیان گذاشت همون سیاسته. روش های اجراییمون به اصطلاح متفاوت شد و دلیل اون هم این هستش که عرض کردم ساختار ژئوپلیتیک منطقه تقریبا به هم خورد و عرضم به حضور شما که منافع کشورها به هم خورد، ثبات جمهوری اسلامی خیلی بیشتر شد و انهایه جمهوری اسلامی یک خطر بیشتری شد برای امپریالیسم، چون سوسیالیسم که اروپاشی درش صورت گرفت و تقریبا اون قطب چپ یا به اصطلاح بلوک شرق از هم فرو پاشید، اما بلوک غرب دو سه تا اتفاق رو رقم زد: یک، سیاستهاش عوض شد، دو، با ثبات ما منافعش رو بیشتر در خطر دید، سه، هیمنه دو بلوک شرق و غرب رو ما توی جنگ به هم ریختیم و اینها همه دست به دست هم داد که اونها بیان و سیاست هاشون رو نسبت به ما تغییر بدن.
آن روزها و آن سالها آمریکا به دنبال ساختن خاورمیانه‌ای جدید بود. دولت بوش می‌خواست نظم نوین ایجاد کند و حتی در خاورمیانه صحبت از این بود که اسلام واقعی را پیاده کند. آنها انقلاب اسلامی ایران را اسلام واقعی نمی‌دانستند. آمریکا رسماً در این باره هم صحبت کرده بود.
برای شناخت ویژگی‌های سیاسی و اجتماعی اسلام و بررسی علل و پیامدهای رویدادهای سالهای اخیر منطقه بود که هفته گذشته کنفرانس علمی مهم در دانشگاه تل‌آویو برگزار گردید که دیروز به پایان رسید. بلکه پژوهشگران و خاورشناسان را نیز متوجه قدرت عظیمی ساخت که مذهب و احساسات مذهبی در منطقه از آن برخوردار است.
تغییر نظم منطقه همه را به تکاپو انداخت، ایران هم خود را برای شرایط جدید آماده کرد. این بار مسائل بین المللی بسیار مهم شد. نیاز به همکاری و همیاری فکری، مالی و نظامی برای کشور ما حیاتی بود. دکتر عبید، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این باره توضیح می دهد.
خود این کشورهای افغانستان و کشور عراق، اینا خودشون نیروهای مردمی دارن، ارتش دارن و نیروهای نظامی دارن. در امنیتشون بیرون راندن نیروهای بیگانه احتیاج اونچنانی به ما ندارن و فقط ما در حد مشاور و در حد مشورت‌های سیاسی نظامی میتونیم به اینا کمک بکنیم. و هرچند که در بعضی جاها در بیرون راندن داعش در عراق و بیرون راندن داعش در سوریه ایرانی‌ها و سردار سلیمانی زحمات بسیار زیادی کشیدن و ریشه و دم و حتی میشه گفت که سر استعمار و استشبار و متجاوز در منطقه قطع کردن، ولی این کشورهای منطقه هستند که با مدل بسیج مردمی میتونن یک نیروی معتقد، مؤمن و اسلامی شبیه مدل ایران بسیج مردمی تشکیل بدن تا بتونن هم امنیت خودشون حفظ بکنن و هم بیگانه را از کشورشون خارج بکنن و هم بتونن با همسایگان روابط مسالمت‌آمیزی داشته باشن و هم بتونن در حق تعیین سرنوشت خودشون بدون قدرت خارجی انجام وظیفه بکنن.
اما مسائل عراق هر روز پیچیده تر می شد و تقابل منافع ایران و آمریکا خود را بیشتر نشان می داد. در اینجا بود که نام سردار سلیمانی، فرمانده سپاه قدس ایران، بیشتر شنیده شد. برای خیلی از مخالفان سردار سلیمانی هم جالب است بدانند او در عراق و سوریه چگونه حضور دارد. شبکه بی بی سی عربی که سیاست‌های دولت انگلیس را پیاده می‌کند، در فروردین ماه 1396 مصاحبه‌ای با وزیر خارجه عراق داشت. مجری از ابراهیم الجعفری پرسید: آیا قاسم سلیمانی در عراق است؟ وزیر خارجه عراق هم جواب داد:
او به عراق رفت و آمد دارد، زیرا مستشار نظامی ماست. ما در عراق مستشارانی از آمریکا، استرالیا و کشورهای دیگر هم داریم. ما خواستار ورود مستشاران نظامی شدیم و به آنها ویزا می دهیم تا در چارچوب قانونی فعالیت کنند. زمانی که موسل و الانبار و صلاح الدین سقوط کردند، آیا ما باید می ایستادیم تا بقیه استانها هم در دست داعش بیفتند؟ ائتلاف بین المللی چه زمانی تشکیل شد؟ ماه نهم سال 2014، یعنی زمانی که موسل از دست رفته بود. بنابراین ما آغوش خود رو بر روی همه کسانی که قصد کمک داشتند باز کردیم.
این که رسانه‌های غربی همیشه اصرار دارند بگویند ایران در منطقه دخالت می‌کند، اما واقعیت آن است که آنها نگران موضوع دیگری بودند و آن کاهش محبوبیت خودشان در منطقه بود. در نشست مؤسسه هاتسون آمریکا در روز جمعه 29 سپتامبر 2017، مایکل پریجنت، عضو ارشد مؤسسه هاتسون و افسر سابق اطلاعاتی، گفت:
سپاه پاسداران و شبه نظامیان تحت فرمان ایران با واسپاری کارهای خود به ارتش عراق، عملاً با تجهیزات ارتش عراق که بسیاری رو آمریکا به اونها داده، اهداف خود را پیش میبرند بدون اینکه هدف حملات آمریکا قرار بگیرند. حالا سوال اینه که ما چه کاری میتونیم برای مقابله با ایران انجام بدیم؟ من اگر مشاور اطلاعاتی قاسم سلیمانی بودم میگفتم آمریکایی‌ها هیچ کاری نمیتونن انجام بدن.
وقتی ناراحتی آمریکا از سردار سلیمانی را در این چند ساله در عراق می‌بینیم و می‌شنویم، به درستی مسیر انتقال ارزش‌های انقلابی پی می‌بریم. از سال 2003 به این سو آمریکا فهمید که سردار سلیمانی مهره اساسی در تحولات منطقه است. آقای حمیدرضا فرهادی از کارشناسان مسائل غرب آسیا.
از این موضوع که خب این داستان سردار سلیمانی و آمریکا داستان طولانی است که احتیاج به نوشتن چندین کتاب داره. درخواستایی که آمریکایی‌ها از شخص سردار می‌کردن برای مذاکره و در واقع چراغ سبزایی که نشون می‌دادن که بیایید مثلا شما حالا با ما بشینیم صحبت کنیم، بخشی از افغانستان اصلا مال شما و بیایید کمک کنید که اینجا آروم بشه، از این بر ایمال افغانستان. تو عراق که الا ماشاءالله هنوز شاید زمانش نرسیده که پخش بکنن درخواست مذاکرات جنرال های آمریکایی رو از سردار سلیمانی برای مذاکره. ترس بسیار عمیقی در وجود آمریکایی‌ها و سربازاشون از سردار سلیمانی ایجاد شده بود و به همون نسبت دنبالی بودن که به اصطلاح یه طوری این منشه این ترس رو که سردار سلیمانی بود خلاصه از بین ببرن. یک این وحدتی که ایجاد شد و حضور نیروهای جوان مؤمن انقلابی در عرصه مقاومت از شاهکارهای بسیار بزرگ سردار سلیمانی بود. ایشون خیلی مقاومت میکرد چون یه دیم گفتن نه نیارین دیگران رو، مشکلات بین المللی درست میشه، چی میشه چی نمیشه. ایشون با اجازهی که از مقام معظم رهبری گرفته بودن در اون چارچوب کار رو دنبال کردن و خیلی وقت گذاشتن، تونستن این مجموعه بی نظیر رو که هنوز که هنوز دنیا متوجه نمیشه چی شده اونجا، این عرصه سوریه، مقاومت سوریه در واقع منشأ یک تحول بسیار جدید در جهان اسلام شد و اثراتش رو بعدها خواهید دید. و انشاءالله با همین لشکر ائتلافی جوانان شیعه که منشأش در سوریه گذاشته شد، قدس آزاد میشه و این لشکر در اونجا انشاءالله مستقر میشه و دنیا خواهد دید که سردار سلیمانی چه ارثی رو برای جهان اسلام و مسلمان‌ها به جا گذاشت.
سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن قرنها از سوی انگلیس در خاورمیانه اجرا شده و حالا هم دستور کار آمریکایی هاست. اما ایران به عنوان متحد دو کشور عراق و سوریه همیشه روی وحدت نیروهای داخلی کشورها تکیه داشت. راهبرد ایران وحدت جهان اسلام بود. سخنان سردار شهید سلیمانی را در این رابطه بشنوید.
ملت عراق این را دیدند. گول مجدد این توطئه‌ها را نمی‌خورند. امروز شیعه و سنی بعد از این حوادث به این نتیجه رسیده اند که باید در کنار همدیگه، اعم از کرد و عرب و ترکمن و بخش‌های مختلف دیگری، خودشون مسئولیت اداری کشور خودشون را به دست بگیرند و اجازه دخالت بیگانگان را ندهند. خدا را سپاسگزار هستیم که ملت ایران در این حوادث بزرگ عراق و سوریه توانست در حمایت از این ملت‌های مظلوم با اهداء بهترین جوانان خود و مردان خود و سرداران خود و پشتیبانی‌های به موقع و بزرگی که انجام داد کمک بکنه به این پیروزی و سهم مهمی در این پیروزی و این خوشحالی و شادی قلوب مظلومین مردم عراق، اعم از کرد و سنی و شیعه و ترکمن و ایزدی داشته باشد.
اندیشکده آمریکایی موسوم به بنیاد دموکراسی ها 9 اسفند 96 میزگردی با موضوع نیروهای قدرتمند ایرانی در سوریه و عراق برگزار کرد. رایان کراکر سفیر سابق آمریکا در 6 جهان از جمله عراق و سوریه و استاد دانشگاه پرینستون در این نشست سخنرانی کرد و گفت:
اینجا میخوام یه نکته رو بیان کنم و اون اهمیت درک این که دشمن شما چه کاری انجام میده و چرا. وقتی به کسی مثل قاسم سلیمانی نگاه میکنید، ابتدا باید بفهمیم قاسم سلیمانی کیست. فرقی نمیکنه چه کسی در بغداد حاکم باشه، هرگز نباید دوباره عراق موجودیت ایران رو تهدید کنه. منافع ایران مستقیما در تضاد با منافع ماست و این حرف که ما در عراق دشمن مشترکی به نام القاعده داریم پس باید با همدیگه همکاری کنیم قابل قبول نیست.
ایران با بازوی سپاه قدس توانسته معنای واقعی حمایت از مظلومان جهان را پیاده کند. آنچه در عراق بعد از 2003 اتفاق افتاد تا به امروز نشان داد که چگونه ایران بدون آنکه نگاه منفی به کشورها و دولتهایشان داشته باشد به کمک دیگر دولتها رفته و در روزهای سخت همراهشان بوده است. اینجاست که تحمل فرمانده بزرگ سپاه قدس برای دشمن سخت می شود. دکتر عبید، کارشناس مسائل بین الملل.
ببین امریکایی ها وقتی که نقش سردار سلیمانی رو در حفظ امنیت در سوریه، در عراق، در جاهای دیگر دیدن و خود این کشور در تربیت نیروهای شروری مثل داعش در این مناطق کار کرده بودند و این اشرار رو بر مردم مسلط کرده بودند، سردار سلیمانی نقش زیادی در دفع این غده سرطانی در منطقه داشت و الان ایالات متحده امریکا هم متوجه میشه که حتی بعد از سردار سلیمانی نمیتونه اونطور باید شاید در منطقه منبیات خودش و دستورات خودش رو پیگیری بکنه و قطعا روزی خواهد بود که ایالات متحده امریکا با فشارهای مردمی و نیروهای مجاهدین منطقه رو ترک خواهد.
اندیشه انقلاب اسلامی همیشه فراتر از مرزها بود و توانسته بعد از 40 سال نشانه های بسیار روشنی از این نگاه خود را برجسته کند که در قالب های سنتی قدرت معنا پیدا نمی کند. قطعا ثمرات بیشتر این نگاه انقلابی کم کم خود را در وحدت بین ملت های مسلمان نشان خواهد داد.
میشه یه نگاهی به رادیومون بکنی؟ صداش در نمیاد، آبادان هم نمیگیره.
رادیوتون سالمه، انشالله یه چند ساعتی
چیانی فرمانده سپاه گفته همه مردم شهر رادیوهاشون رو روشن بزنن، حتی ماشین.
ای خودت نگفتی غلام رضا خبرهای خوبی از خرم شهر نداره؟
والا بهمون احتیاج دارن، امید میخوام.
نبی مردم دلشون خوشه به این رادیو.
به باقیت متفاوتی از لحظه های پر التهاب روزهای آغاز جنگ تحمیلی در آبادان روی موج رادیو ملی نفت آبادان
ما همونیم تنگشیده ما خدا مدلان پیشه بکردی برای ما راحته. یه هفته قبل عروسی اونجا نیستم. حالا برای اینکه خیالت راحته رادیو آبادان رو گوش کردی، هر وقت گوینده گفت اینجا آبادانه، آبادان میمونه، بدون معلوم میشه. این نشون بین من و تو. مواظب میگم مواظب آقا، اینجا امن امانه، درگیری خرم شهره. خب اینایی تو رادیو میگی مردم آماده باشه. صاف آبادان
اینجا آبادان است و آبادان میمونه.
آبادان و سیبقا آبادان.
رادیو نفت ملی، صدای جمهوری اسلامی ایران.
فیلم سینمایی آبادان 1160 هم اکنون در سینماهای سراسر کشور.
وقتی شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه، انشالله همچنان همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو یک بار دیگر گرامی می‌داریم سال روز شکست حصر آبادان رو در عملیات سامنول ائمه. ساعت 13:25 دقیقه هست و میان برنامه کوتاه بعدی با عنوان روایت ناتمام آماده پخش هست. به اتفاق می شنویم.
روایت ناتمام
همیشه همین بوده، قصه ی آدم ها و زندگیشون. اما هر چیزی میتونه قصه خودشو داشته باشه، مثل این خاک، خاکی که هر طرفش یه قصه داره، و مثل هر شهر و مثل هر خاک، خاک دهلاویه. گوش اگه بسپاری صدای این خطه و خاک رو هم میشنوی، خاک دهلاویه رو. قصه دهلاویه که در شمال غربی سوسنگرد و در کنار جاده بستان قرار گرفته هم شنیدنیه. اواخر آبان سال 1359 بود. عراقی‌ها قصد حمله به دهلاویه رو داشتند، ولی نیروهای رزمنده دهلاویه خیلی کم بودند. وضع بدی بود تا اینکه کمک رسید. چند تا کامیون و چند رزمنده تبریزی. این همه راه رو از آذربایجان اومده بودن برای دفاع از خاک روستای دهلاویه. توان دفاعی دهلاویه داشت بالا می رفت، اما آب و غذا داشت تموم می شد. برنامه ریزی ها به هم خورده بود. کسی نبود که از بیرون شهر غذا بیاره. مردم شهر هم دلشون می خواست اسلحه داشته باشن، اما کسی نبود که اونها رو مجهز کنه. نیروهای مدافع شهر هم یا شهید می شدن یا در جبهه دهلاویه مستقر بودن. سوسنگرد هم توی محاصره بود. زمان به سرعت می گذشت. بارون آتیش بود و خمپاره و توپ و کاتیوشا. جنگ بود و دفاع از دهلاویه و سوسنگرد و تنها 5 پاسدار تبریزی و نیروهای مردمی و سپاه سوسنگرد. همین و بس. اما بچه ها چنان مقاومتی از خودشون نشون دادن که عراقی ها با بیسیم گزارش داده بودن کار در دهلاویه گره خورده. نیروهای عراقی از 3 طرف به سمت شهر پیشروی می کردن. هیچ راهی برای نجات زخمی ها و تخلیه شهدا وجود نداشت، مگر از طریق رودخانه که اون هم به بلم نیاز داشت. دهلاویه سقوط کرد؟ چمران دست به کار شد. بین ارتش، سپاه و نیروهای داوطلب مردمی هماهنگی ایجاد کرد. به بچه‌ها تاکتیک نظامی یاد داد و منتظر دستور امام موند. بالاخره نیمه شب 25 آبان این دستور ابلاغ شد و صبح 26 آبان نیروهای ایرانی حمله کردند. قصه دهلاویه است. چمران زخمی شد. آمار شهدا بالا رفت، اما فتح دهلاویه مهم بود. خرداد 60 درگیری در دهلاویه بالا گرفت. نیروهای دو طرف اونقدر به هم نزدیک شدن که با نارنجک می جنگیدن. مناجات معروف شهید چمران با اعضا و جوارحش در همین شرایط نوشته شد و دهلاویه آزاد شد برای همیشه. و چمران و یارانش به دیدار خدا رفتند و دهلاویه رو زیارتگاه کردند.
ای پاهای من سریع و توانا باشی، ای دستهای من قوی و دقیق باشی، ای چشمهای من تیزبین و هوشیار باشی، ای قلب من این لحظات آخر را تحمل کن، ای نفس مرا ضعیف و ذلیل نگذار. به شما قول می دهم که چند لحظه دیگر همه شما در استراحتی عمیق و ابدی آرامش خود را برای همیشه بیابید و تلافی این عمر خسته کننده و این لحظات سخت و سنگین را دریافت کنید.